چتما آقایلر قدمی جلو گذاشت و گفت مرد خیر سری نکن، اسبت رو هی کن و تا اون طرف قره چای بتاز. زندگی هر چقدر هم که بی ارزش باشه بیشتر از اون می ارزه که به دست مردم جاهل تباه بشه. ظاهرن این گالان اوجای شما در گومیشان بیشتر از ایری بغوز دوست و طرفدار داره. بویانمیش فریاد زد. برای حرف زدن با مردی چون گالان چنین مردی لازمه. ولش کنید و راحتش بگذارید. صبح خیر جوان مرد. صبح خیر برادر. گالان دوستانش رو از میون کسانی انتخاب میکنه که فقط به زبان تیر و خنجر حرف میزنند و تو میدونی که از این بابت چیزی کم نداره. زخم زبانت را برای حریفت نگه دار و پیر مردها را رها کن، برو جلو. اون چادر گالانوجاست. سلماز بیدار بود و آیلر کوچک را شیر میداد که صدای قباغ چون تنور آماده گرفتن نان او را به درون خود کشید. بدلش به لرزه افتاد. عرق چون تور سفید سرد سراسر تنش را پوشاند و راه گلویش چنان تنگ شد که آب دهان با دردی سخت امکان عبور یافت. گالان نشسته بود و گوش سپرده به این مکالمه غریب صبحگاهی. او هرگز باور نمی کرد که غریبه گوکلانی این گونه بی پروا پاسخ یموتیان را بدهد و به ریش بزرگان ایری بغوز این گونه بی تشویش بخندد. گالان اوجای یموتی، پدر بزرگ پسرت برایش یک تک جواهر فرستاده و یک پیغام هم برای تو. قبول میکنی یا نمیکنی؟ گالان تپانچه از بالای سر برداشت و برخاست. سلماز به دنبالش. گالان دانست که سلماز مشتاق دیدن این مرد است که اگر نبود پستان از دهان طفل بیرون نمی کشید. گالان در چادر را چهار تاق باز کرد و مرد را سواره در برابر خود دید. گالان صدای نفس سلماز را شنید و حس کرد که از قفای او مرد را می نگرد. پس خود را کمی کنار کشید تا میان مرد سلماز رابطه نگاه برقرار شود. آنگاه تپانچه را بالا برد به سوی مرد. قباغ در تاریکی درون چادر نگاه مضطرب سلماز را یافت و به نرمی لبخندی محو و ناپیدا بر لب آورد. گالان این لبخند را هم حس کرد. ببینم تو هم یکی از عاشقهای قدیمیش هستی پسر جان. قباغوچی به تلخی گفت گالان آنچه میگم پیغام بیوک اوچیه. من خودم با تو حرفی ندارم. مجبور هم نیستم به همه اونچه که میپرسی جواب بدم. بیوک اوچی پیغام داده که سلماز حلالت باشه، دختر منه و عروس یازی اوجای شریف. خدا کنه بچه های خیلی خوبی داشته باشی، 100 سال عمر کنی، این عمر را در خدمت مردمی بگذرونی و بچه هات همه زیر سایه تو بزرگ بشن. بس دیگه، از همسایه کشی بگذر و این جنگ رو تموم کن. همیشه چنین نبوده که یموت ها سوار باشند و گوکلان ها پیاده. همیشه چنین نبوده که گوکلان ها در اندیشه نوسازی صحرا باشند، نه در فکر قتل و غارت و تاخت تاز. زمان تیز میتازد و اگر اینطور به کینه دامن بزنی روزی میرسد مثل 70 سال پیش که آتش به تک تک او بهای یموت ها بیفتد و تو خوب میدانی که آتش بدون دود نمی شود. این دود یک روز به چشم فرزندان تو خواهد رفت و آنها را کور خواهد کرد. از جان گذشته سخت می جنگد گالانوجا. سلام محبانه بیوک اوچی را بپذیر. داماد مردم دار باش و کاری نکن که نفرین ابدی یموت گوکلان را به دنبال خود داشته باشی، نفرین تمام صحرا را. به خودت امان فکر کردن بده گالان. به یاد دشمنانی باش که از چهار سو صحرای ترکمن را در میان گرفتند و این جنگ خانگی را تمام کن. گالان هنوز چخماق را نکشیده بود و خیره قبق اوچی را نگاه میکرد، گویی به خودش امان فکر کردن داده بود. هنوز صدای نفسهای تبدار سلماز را از قفا میشنید. تو اسمت چیه پسر؟
من قبق اوچی، پسر دوم بویوک اوچی هستم.
بیداران بیدارتر شدند. پس این تنها گالان نیست که میتواند در ملک غیر یک تنه بر پشت اسب بیزین و برگ بماند و جسورانه نعره بکشد. قباغوچی مظهر شهامتی بیتکه بر تفنگ است، مظهر اتکای به خود نه به چهار پاره و بارود. قباغوچی میداند که گالان تشنه خون برادرهای سلماز است و میداند که گالان شرافت مرسوم را شرافت نمیداند و با این همه بی‌پروا میگوید که قباغوچی پسر دوم بویوک اوچی است. گالان سر را کمی به عقب چرخاند و از روی شانه گفت: برادرته؟ سلماز آب دهان را چون روغن جوشان فرو داد و با خشونت خفت دهندهی گفت: فرقی نمی کنه. هر مردی که به قدر او شجاع باشه برادر منه. گالان چرخید و با تمام قدرتی که داشت نعره کشید: برادرته؟ سلماز برگشت و همچنان که به ته چادر می رفت با همان لحن تحقیرآمیزش جواب داد: زیر بار منتت نمیرم گالانوجا. اگر به بزرگترین آرزوش رسیده بکشش. گالان دانسته بود که سلماز و سوار هر دو از یک تبارند و از یک چادر و اینک میان خواهر و برادری دلدار و سخت همچون دانه گندم میان دو سنگ آسیا می شکست و خورد می شد. دست گالان آهسته پایین آمد. نفسهای محبوس از درون سینه ها راه گریزی یافتند. بویان میش نگاه باز دارندش را از روی گالان برداشت. گالان اوجا گفت: تو گفتی که این جنگ را تمومش کنم؟ اینطور نیست؟ بویوک اوچی میخواد. من میپرسم کدوم جنگ؟ من اصلا با شما و با گوکلانها جنگی ندارم، هیچ وقت هم نداشتم. من در سرزمین گوکلانها پی دو برادرم میگردم. برادرهایم را زنده به من پس بدید، پا برهنه به دیدنتون میام و پایتون رو میبوسم. این حرف را به هر کس که تو را فرستاده بگو و بگو که قباغ اوچی آخرین پیکیه که از ایربغوز زنده برمیگرده. جواهرت را هم برگردون به گومیشان. این طور باشه گالان اوجا، افسوس که مردی چون تو قدرتمند قدرت فهمیدن مسئله ای رو که بچه های 10 ساله به آسونی میفهمند نیز نداره. تو به قیمت کشتن همه مردم روی زمین هم یک مو از برادرانت رو پیدا نخواهی کرد. فقط مردان و زنان بسیاری رو بی فرزند و بی برادر می کنی. خواهر، قدم نورسیدت مبارک باشه. خدا حافظ. خدا نگهدار قباغ. سلام من رو به آیدین برسون و به او بگو که سلماز راهی جزان چه رفت نداشت. قباغ اسب را آرام براه انداخت. گالان فریاد زد: آی پسر جان، مطمئن باش که میکشمت، اما نه اینجا جلوی چشم دو برادر دیگرت. اما گالان به هر دلیل به خود امان اندیشیدن داد، در خود فرو رفت، دست از قشون کشی برداشت و چندین دو بیتی غم‌انگیز ساخت. شاید گالان احساس کرده بود که دیگر جوانها هم رغبت چندانی به جنگیدن ندارند. شاید قدرت درک این مسئله را یافته بود که به هیچ قیمتی یک مو از سر برادرهایش را به او باز نخواهند داد. و شاید به جز اینها به چیزی می اندیشید که هیچ کس نمی دانست چیست. گهگاه از سر بازی با چند یار نزدیکش به نزدیک گومیشان می تاخت و زخمی می زد تا نگویند که سولماز بر او مسلط شده است. اما براستی در پی آن نبود که دائما در رفت آمد و قتل و غارت باشد. بویان میش با شگفتی در اون مینگریست. قصه تمام شد گلان اوجای؟ نه، حتی یک روز مونده به مرگم برادرهاشو میکشم. میبینی تمام صحرا گورستان برادرهای من است بویان میش، تمام دشت سرخ از خون برادرهای من است بویان میش، و من همچنان چشم به راه برادرهایم مندم بویان میش، و من هنوز درخت کین را با اشکم آب میدهم بویان میش. تو میگویی صحرا یک مادر بیشتر ندارد بویان میش، تو میگویی برادرها برادرها را کشتن بویان میش، من میگویم برادرهای قاتل برادرها را اگر ببخشم بویان میش، فردا غریبه های قاتل را هم خواهم بخشید بویان میش. اگر پایم به ساحل دریای آرزو نرسید آقایلر، اگر دست به کشندگان عموهایت نرسید آقایلر، وصیتم این است ساحل را به خانه آخرتم بیاور آقایلر، وصیتم این است نگاه منتظرم را نامید مکن آقایلر. گندمی به آرامی سبز و زرد درو شد، گوسفندانی به آرامی زاییدند، شقایق وحشی و گل اسفند بار دیگر صحرا را پوشاند، مرغان مهاجر بار دیگر از آسمان وسیع صحرا گذشتند، و یک روز نوجوانی از ایربغوز به سوی گالان که در صحرا کنار بویان میش نشسته بود و گله را مینگریست تاخت و در حد جسش بانگ برداشت: گالان اونجا، زنت یک پسر دیگر برایت آورد. گالان از جا پرید، یک ماهش در انتظار گذشته بود. گالان چون گرگ گرسنه به سوی گله بویان میش دوید، بره ای را از زمین رو بود و با دست های نیرومندش آن را به نوجوان سوی دراز کرد. بگیر، این مال تو، مال خودت پسر جان. بویان میش به شیوه یاداوری کننده ریسه رفت. گالان به یاد آورد یقه بویان میش را چسبید و گفت: باز چرا میخندی؟ آخه بچه مال توه، گوسفند منه، میبخشی؟ تو عرضه زن گرفتن داشته باش، وقتی بچه دار شدی من 5 تا از گوسفندای تو ماجو به تو میدم. گالان تازان به او رسید و پیاده شد. پیرزنی که از چادر او بیرون میامد گفت: چشمت روشن گالان اونجا. ممنونم مادر، میتونم برم تو؟ بله. گالان وارد شد. سلام مادر آقایلر، باز هم نتونستی یک سولماز اوچی دیگه برای صحرا درست کنی؟ یک گالان اوجای دیگه به خاک سیاه بنشونی؟ وقت زیاد گالان، نگران نباش. گالان قدم بزرگی را که هرگز گمان نمی کرد بردارد ناگهان برداشت. خب سولماز، حالا میتونی چیزی از من بخوای؟ میتونی بخوای؟ بخواه سولماز، بخواه. سولماز به نرمی روی از گالان گرداند تا اشکی را که به دنبال این سخن به چشمانش آمده بود از نگاه منتظر گالان پنهان دارد. من همه چیز دارم، تو فکری به حال خودت بکن که هنوز به اون چیزهایی که میخواستی نرسیدی. گالان باز هم جشن کوچکی گرفته بود، بچه ها و جوانها را دور خودش جمع کرده بود و با نمایشی از ساده‌لوحی آنها را میخنداند. گالان درباره دوستی قدیمی خودش با بویان میش حرف میزد و چنین مینمود که بویان میش یک بچه کم عقل و بهانه گیر است. این بویان میش همه چیز با انگشتاش حساب میکنه، میگه من به اندازه 120 بار که انگشت های دستم و پام بشمارم گوسفند دارم. این میگه الان تو اینقدر وقت هست که به گومیشان نرفته ای. و بعد 8 انگشتانش را به من نشان می داد. حساب همه پیراهنها و شلوارهای مرا هم با انگشتهایش نگه می دارد. اون روز که تیر خوردم و پیراهنم سوراخ سوراخ شد به او گفتم بایان برو یک پیراهن برای من بگیر، این را که دیگه نمی تونم بپوشم. می دونی چه جوابی من داد؟ دوتا انگشتش نشونم داد و گفت گالان تو هنوز اینقدر پیراهن ترتمیز داری، چرا ولخرجی می کنی؟ بگذار لااقل دو بار دیگه هم تیر بخوری، این دوتا پیراهن هم سوراخ سوراخ بشه، بعد به فکر خریدن پیراهن بیفتیم. بچه ها سبکبارانه خندیدند و یکی از ایشان در میان خنده گفت گالان اسم این یکی بچه تو چی میگذاری؟ همه خندیدند. گالان نشان داد که به فکر فرو رفته است، اصلا فکر نکرده بود که این یکی هم اسم میخواهد. همه خندیدند و یکی گفت بی اسم هم بد نیست ها، به اون میگن پسر گالان اوجا. اتفاقا بد نگفتی، اما اون وقت به خود من چه باید بگن؟ خب میگن پدر پسر گالان اوجا. نه یکی هیچ خوب نیست. گالان برخاست، برم با مادر آقا اویلر راجع به اسم این یکی حرف بزنم. گالان به چادر خود رفت و گفت بچه ها میپرسن اسم این پسرتو چی میذاری؟ چه جوابی من به اونا بدم؟ اگر از من میپرسی اسم این یکی رو هم بگذار آقا اویلر، درست کردن چادر سفید که برای تو کاری نداره، که دوتا درست کن. عوضش هر وقت بخوای پسراتو صدا کنی تا چارق از پاد درارن دیگه احتیاج نداری دو اسم بگی، فریاد بکش آقا ایلر، هر دو پسرت میان به پاد میفتن. شاید آقا ایلر واقعی او به هم از ترس بیاد. خوب نیست گالانوجا؟ نه خوب نیست. من برای این پسرم تو یک اسم انتخاب کن، اگر خوب باشه قبول میکنم، شاید هم تو دلت بخواد گاهی در کارهای من مداخلهی بکنی. خب اسمشو چه میگذاری؟ اقشام گلن، این اسمیه که من دوست دارم. در زیرنویس گفته اقشام گلن یعنی غروب آمده، در این نام غم غربتی هست. غروب آمده. مات اقشام گلن، این اسمیه که من دوست دارم. گالان خشم و نفرتش را در چهره نشان داد و گفت من دوست ندارم، اما عیب نداره. گالان روی سلماز را زمین نمیندازه. این اقشام گلن احمق مال تو باشه، اون آق اویلر مال من. گالان قهرآلود به سوی در چادر رفت، جلوی در رخ گرداند و گفت من شاعرم زن، میفهمی؟ من بزرگترین شاعر صحرام و خیلی بهتر از تو میفهمم اقشام گلن یعنی چه. خیال نکن که میتونی فریبم بدی و دستم بندازی. گالان به میان جمعی که در انتظارش بودند بازگشت، اما دیگر دل دماغ شوخی کردن نداشت. همه حتی بچه ها احساس کردند که گالان ضربه ای خورده است و هیچ کس چیزی نپرسید. گالان گفت باید میش سازم رو بیار، غروبه و دلم سخت گرفته است. آن کس که غروب را عاشق است دل شکسته ای دارد، آن کس که پرندگان را عاشق است سودای سفری دارد، آن کس که نانش را با دل شکسته و سودای سفر می خورد خانه‌اش را، خاک وطنش را و عاشقش را دوست ندارد. 8 ماه بعد چاتما آقا ایلر از پی یک بیماری طولانی رو به قبله کردند. قارنوا تنها پسر چاتما و جمعی از بزرگان یمود گرد آمدند تا به آخرین سخنان پیرمرد گوش بسپارند و اگر کارش به پایان رسید مراسم تدفینش را به جای آورند. البته در مراسم تدفین بنابر سنت صحرا پسر، برادرها و هیچ یک از خیشان نزدیک مرده حق حضور و مشارکت نداشتند. این رسمی بود بسیار ریشه‌دار و کهنسال که دلائلی غریب که بعدها از آن سخن خواهیم گفت با خود داشت. گالان که هرگز در تمام مدت بیماری عمو چاتما احوالی از او نپرسیده بود، اینک در صحرا بود و از ماجرا خبری نداشت و یا خود را بی خبر نشان می داد. یازی اوجا که می دانست چتما از گلان بیزار است و بیشک به هنگام وصیت و مرگ به این کینه تکیه خواهد کرد، ترجیح داده بود که بالای سر خیش نزدیک خود نباشد. چتما چشمان خستهش را که دیگر تمایل به دیدن نداشت آهسته نیم گشوده کرد، به حاضران نگریست و با صدایی که به سختی شنیده می شد گفت: تنها وصیتم این است که نگذارید گلان به آق اویلری برسد. بچه های او گوکلانند، کینه یموت ها را دارند، گلان صحرا رو از بین میبره. آروم آروم زندگی کنید. چتما نگاهش را به جانب قارنوا کشید. قارنوا جلوی او قد علم کن. قارنوا نگذار بدنامت کنه. از مرگ نترس قارنوا، من نمی بخشمت اگر کوتاه بیایی. بایرام گفت: آقایلر چتما، بایرام به تو قول میده که اگر لازم باشه تفنگ به دست میگیره و با گالان میجنگه. همه ما این کار رو میکنیم. تو مطمئن باش که ما نمیگذاریم گالان به کت خدای ایری بغز و بزرگی قبیله یموت برسه. مطمئن باش. چتما چشمانش را بست و به خواب بی نهایت خود فرو رفت. گروه بزرگی از مردم جلوی چادر چتما جمع شده بودند. گالان تازان از راه رسید و به چادر چتما و گروه گرد آمده نگاهی کرد و گفت: آها، اونجا چه خبره؟ هیچ کس به او پاسخی نداد. بویان میش اینجا چه خبره؟ بویان میش در حالی که انگشت بر بینی نهاده بود و گالان را به سکوت دعوت میکرد به سوی او دوید. گالان فریاد زد: این اداها چی که از خودت در بیاری مردک؟ پرسیدم اینجا چه خبره؟ جوابم رو بده. ساکت شو گالان، حال عمو چتما خوب نیست. عجب، یعنی داره میمیره؟ دهنت به من مرد، این چه جور حرف زدنه؟ اون عموی توه، بزرگ قبیله ما. مگر من چه گفتم؟ خب هر کس که پیر بشه عاقبت یک روز میمیره، این که حرف بدی نیست. هر کس هم که در وسط میدان نمیره توی رخت خوابش میمیره، مثل چتما، مثل پدر من که حتما توی چادرش میمیره. نوجوان ها میمیرن و هیچ کس این بازی ها را در نمیاره. مرده که دیگه مقامی نداره تا به خاطر مقامش بو احترام بگذارن. حالا من باید برم و با عمو چتما صحبت کنم، نه؟ شاید دلش بخواد دم مرگ چند تا فوش آبداری هم به من بده. برم خدمت بزرگ قبیله یموت، ها؟ گالان از اسب فرود آمد، گویی براستی میخواست به دیدار عمو چتما برود. در این لحظه بزرگان تک تک عزادار و سر به زیر از چادر چتما آقایلر بیرون آمدند. گالان خندید: اه، مثل این که واقعا مرده. بویان میش با لحنی سرشار از سرزنش گفت: گالان اینطور خودتو به دیوونگی نزن، همه از تو روگردون میشن. حالا دیگه این او به اق اویلر نداره و این قبیله بزرگتر. مهربون باش، محبت کن، خودت باش، نه یک دلقک. اق اویلری ایری بغز و بزرگتری یموت حق توه. گالان ناگهان دگرگون شد، رنگی از غم و تحقیر و آگاهی به چشمانش ریخت. چه گفتی بویان میش؟ نشنیدی؟ نخواستم بشنوم و خواستم که باز بگی تا توی دهنت بزنم. پس دیگه هرگز این حرفا رو تکرار نکن، به خاطر مقامی که اگر به قدر دنیا میارزید باز هم چیزی نبود، رنگ عوض کنم، جامعه ریا بپوشم، چیزی بشم غیر از اون چی که هستم. تو نزدیکترین رفیق گالان، از او این چنین چیزی میخوای؟ بدا به حالت بیان میش.
و بدا به حال همه اونها که محبت رو دکونی میکنن تا با تجارت تزویر و تقلب به جاه و مقامی برسن.
خبر مرگ چاتما در سراسر صحرا پیچید. از همه سو گرد آمدند و جسد او را با عزت و احترام به خاک سپردند. چاتما را نه فقط پیر مردان و پیر زنان بل جوانها و بچه ها هم دوست داشتند. چاتما مردی بود که در 76 سالگی با کمر دوتا شده و زانوان لرزان در برابر گالان ایستاده بود. دهان گشوده نعره‌ای هراس‌انگیز کشیده بود و گالان را بی پروا برانگیخته بود تا سرب داغ به دهانش بریزد. چاتما بی نمایشی از بزرگی سالیان سال بزرگتری کرده بود و هرگز در اختلافات میان مردم یموت جز به انصاف داوری نکرده بود. چاتما پیش از شروع جنگ هایی که به واقعی سلماز مربوط می شد هرگز گالان را تحقیر نکرده بود و او را از راه یافتن به دریا باز نداشته بود. چاتما تا حدود پیری با موهای سپید و تن لاغر در جنگ علیه حمزه میرزا، علیه روسهای تزاری و علیه بیگانگان دیگری که به صحرا تاخته بودند دلاورانه شرکت کرده بود و چبسا که پیشا پیش دیگران به سپاه دشمن زده بود. چاتما نه به خاطر عزتی که بزرگان دارند بل به دلیل شیوه زندگی، پارسایی و شهامتش مورد احترام دیگران بود. با این همه مردم صحرا خاطره مرگ را خیلی زود به دست فراموشی می سپرند. ترکمن می گوید کسی که کار می کند و به کارش ایمان دارد عزاداری را جانشین کار نمی کند. ترکمن می گوید به فکر آنها باش که زنده اند و دردی دارند، به فکر آنها نباش که مردند و هیچ دردی هم ندارند. چند روز بعد سلماز به بویان میش گفت: برادر، چند ساله که اسب نتازندم، امروز یک اسب خوب به نام من کن تا بیام و چند دوری بزنم. میترسم که اسب تاختن را هم مثل خیلی چیزهای دیگه فراموش کرده باشم. بویان میش گفت: اسب به چشم، اما من خوب میدونم سلماز کسی نیست که چیزی را فراموش کنه. بویان میش اسب سفید و زیبایی را که متعلق به خودش بود به سلماز پیشکش کرد و گفت: این برازنده سلماز اوچیست، کمتر کسی جرأت میکنه نزدیکش بشه. خب بر میداره و خوب بر میداره و خوبتر زمین میزنه. گالان شنید که سلماز قصد تاختن دارد، سواره با او همراه شد و تا تپه‌های فرودست ایربغوز در کنارش تاخت. آنجا نشست به تماشای سلماز که برقاسا و جنون‌آمیز می‌تاخت. گالان هرگز ندیده بود که زنی آنگونه بتازد. گالان با حیرت و تحسین نگاه می‌کرد و به خود می‌گفت: هنوز چشمه‌ها دارد که نشان نداده. کسی این طور تاختن بداند و 3 سال اسب نطلبد؟ عاشق تاختن به بوی اسب زنده است. حقیقتاً جانور غریبی است این سلماز اوچی ما. سلماز همچون پرنده‌ای از قفس گریخته بی امان می رفت. لحظه هایی بر فراز تپه ها دیده می شد و باز ناپدید. دل گالان لرزید، ایستاد و خیره شد. نه، او مادر دو پسره، او همون قد منو می خواد که من عاشقش هستم. سلماز بدون گالان چیزی نیست، حتی اگر بهترین سوارکار جهان باشه. توماج و مخدوم از راه رسیدند و نگاه وحشت زده گالان بیم به دلشان انداخت. آنها می دانستند که گالان بدون سلماز هیچ نیست، حتی اگر سرور جنگجویان یموت و شاعر بهترین دو بیتی های صحرا باشد. عرق از پیشانی گالان سرازیر شده بود و نگاهش به شکلی ترحم‌انگیز به اطراف می دوید که از درز آسمان زمین سلماز چون نقطه جاری پیدا شد. گالان نشست. مختوم گفت: گالان، بد نیست مسابقه ای بدهیم، گمان نمی کنم چیزی از تو کم داشته باشه. از تو
شاید چیزی کم نداشته باشه، اما از گالان حرفش رو هم نزد. توماش گفت:
یادت هست چند سال پیش یک روز همین جا از او حرف زدیم و تو برانگیخته شدی و بدیدنش رفتی؟
بله بله، حرف از این بود که تیرانداز بسیار ماهریه، یادت هست؟
بله، اما هنوز ندیدم که تفنگ به دست بگیره، همونطور که تا به حال اصلا تاخته بود.
خب عیبی نداره، حالا امتحانش میکنیم. سلماز نزدیک شد و خواست که باز بچرخد و دور شود. گالان فریاد زد: آهای مادر آقایلر، بیا اینجا ببینم.
سلماز آمد و ماند.
شنیدم به هم